بله الان غیر مستقلات ربط داره مستقلات خیلی خیلی ربط خیلی اثر داشت خیلی دعواهای کلامی ما و بسیاری از دعواهای عقیدتی ما خیلی اثر داشته در فلسفه اصلا کلن وقتی که فلسفه ترجمه شد و وارد شد خیلی از ابعادش عوض شد اما متحریه مقاله‌ای داره که من تاریخ خود فیزیک کتابش رو ندیدم تو نرم افزار هست توی مجموعه آثار هم هست اگه اشتباه نکنم اسمش سیر فلسفه در اسلامه حتما اینو بخونید ایشون یه توضیح میده که فلسفه در بدو ورودش مثلا حدود 200 تا مسئله بوده مثلا یا چند تا مسئله بوده ببینم اگه پیدا بکنم این مقاله رو بعد در دنیای اسلام که وارد میشه مسائل خیلی زیادی بهش اضافه میشه بله هستش جلد 5 مجموعه آثار اول جلد 5 مجموعه آثار سیر فلسفه در اسلام خیلی مقاله خوبیه ایشون توضیح میده که مشا چی اضافه کردن و بعدن حکمت متعالیه چقدر مطالبی که اصلا عین و اثری ازش نبود در فلسفه یونانی به ساحت فلسفه اضافه میکنه بسیاریش به خاطر متن قرآن و سنت و بعدش هم به خاطر دعواهای کلامیه یعنی یه سوالات طبیعی به وجود میومد در مورد بعضی از ابعاد اندیشه اسلامی که متکلمین توش حرف زده بودن در مورد علم الهی در مورد قدرت در مورد جبر و اختیار در مورد مهمترینه یعنی مشهورترینش در مورد اینکه قرآن حدیث حادثه یا قدیم میدونید که اصلا به خاطر این اسم کلام در مورد کلام الهی بحث می‌شده که قرآن حادثه یا قدیم که دعوای خیلی خیلی بزرگی بوده در حدوث یا قدم قرآن و خیلی از ابعاد این طوری مسئله که خیلی مؤثر بود توی فلسفه خیلی آیه مطهری چند جا این تعبیر داره ناخن زدن‌های متکلمین همین الان من اگه اینجا براتون سرچ کنم ببین مثلا بله آن هم سهم ناخن زدن ایراد کردن اشکال کردن و حکما را و فلاسفه را به تلاش وادار کردن یا تو مقالات فلسفی میگه بله سهم متکلمین در این مسئله مانند بسیاری از مسائل دیگر فلسفه اسلامی از جنبه منفی است یعنی از جنبه ناخن زدن و تخریب است متکلمین همواره کوشش داشتن نظرات فلاسفه را بکوبند و تشکیک کنند بعد دوباره همینو حالا این دو تا جا را هست توش خیلی ایشون اینو در مورد متکلمی که خیلی موثره مثلا کلام اهل سنت مثلا کلام عموما مشهورش هم بیشتر ما رو نبوده یارو خواجه بعدن نه اینکه ما نداشتیم اون چیزی که هیمنه داشته بر دنیای اسلام کلام و بیان کلامی اونها بود ما هم که بعد از خواجه دیگه کلام و فلسفه همون خیلی به هم نزدیک شد یعنی اصلا نگاه های تاب و تابایی و در نهایت هم که اصلا دیگه دوتا نیستن حتی عرفان نظری و فلسفه و کلام بفهمید بله اونا هم جدی مواجهه دارن کلن اهل سنت برخی از ابعادی که به حیثیت تمدنی و حکومتی ربط داشته رو به استرار فضای تاریخی اونا زودتر باش مواجه شدن تقریبا اونا هم مواجهه دارن اونا فلسفه مشایعی براشون مطرحه که متعالی خیلی کم رنگ مثلا نرفته باشون ولی اصل فلسفه مشایعی براشون مهم براشون مسئله است اصل فلسفه مشا و واقعا تقابل هم اونجا هست و اصلا دست کم نگیرید اونجا رو جدی دارن کار میکنن خصوصا در مصر حالا قبلا بخش از عراق هم کار میکردن در لبنان اجمالا عربستان جدیدن خیلی کار دارن حتی در حوزه علوم انسانی اسلامی خیلی اصلا شما عبدالباری اطوان رو سرچ کنید این شاید مشهورترین چهره مثلا تحول در علوم انسانی در دنیای اسلام یا نصر حامد ابو زید رو که تلاش کرد مثلا با فضای هرمنوتیکی که با قرآن مواجه می شد یه تعامل و تقابلش باشه. یه کتاب خیلی معروفی هم داره به نام مفهوم نص، همین الان هست تو بازار، ترجمه شده به فارسی. حالا ایشون البته مستمسکه که بعضی از روشنفکرای داخلی ها، این آقای نصر حامد ابو زید، چون این نگاه هرمنوتیکی هم به تفسیر قرآن داره، مقدمه همون کتاب میزنه اسرائیل رو میکوبه. ما تعاملمون با دنیای اسلام خیلی محدوده، خیلی محدوده. ما یه جلسه صحبت کردیم در مورد گفتمان بین‌المللی انقلاب نمیشه، کسی شنید تو این جلسه؟ دیدید اصلا بد نیست اینو، شب 22 بهمن بود توی جمعی، بد نیست اگه اینو بشنوید. من بعضی از اینا رو اونجا عرض کردم که ما توی بسته بین‌المللی بحثامون خیلی کم عمل کردیم و ضعیف، خیلی اونجا مفصل یک ساعتی صحبت کردیم، خیلی کم عمل کردیم. اونا خیلی بعد چون که تعاملات مثلا شمال آفریقا با اروپا هم خیلی جدیه، همساین شمال آفریقا و اروپا، یه بخشی از این اتفاقا به این دلیله. اصلا خود شهید متحری زمانی که داشت فلسفه غرب و کار میکرد خیلی از کتاب فارسی ترجمه نشده بود، ترجمه های عربی رو میخوند، یعنی نگاه های متفکرین جهان عرب رو میخوند. اینو بدونید که خیلی ها دارن خیلی کارا میکنن، دقیق میکنید؟ خیلی ها خیلی از کارها. لذا ما هم که خدمت شما که عرض کنم اینجا داریم مواجه میشیم، ما یه دوره ای نیاز داریم با ادبیات معاصر مصر مثلا و عربستان آشنا بشیم. خیلی بحثا اونجا هست. شهید صدر چون تو دل دنیای عرب بود، یا مثلا مرحوم مثلا آی فضل الله و اطرافیانشون در لبنان، اونا یکم تعاملشون راحت تر بود. ما امروز حتی متنای عربی جدید رو اگر برامون بخوان بیارن سختمون خوندنش. باز آی مظفر اینجا خیلی آسان صحبت کرده. مثلا شما اگه بخواید متن عربی جدید ببینید، مثلا اقتصادونای شهید صدر رو ببینید، یا مجتمعتونای ایشون رو، یا مثلا فلسفتونا رو، هر کدوم ستار، این تازه تقریبا یه متن جدیده. بعد متنای دانشگاهی آکادمیک جدیده، مثلا متن الازهر رو، اینها رو ببینید، پر از کلماتی که اصلا هیچ تصوری ازشون نداره. عربی حدیث دیگه، عربی جدیده، فرق می‌کنه عربی ازشت. بله اونجا الان داره کار میشه، بله جدی هم داره کار میشه. ولی خود دستشون واقعا از تفکر فلسفی که ما داریم خالیه، از اون نگاه اهل بیت هم خالیه. خودی که هر کی با هر ابزار دستش یه کاری میکنه دیگه، متکلم هم ابزار شکستنی و فکستنی کلامشون یه کارایی میکنن، هست ابزار حکمت مشا دستشونه. اونا 1200 سال، 1200 سال، 300 سال تاریخ کلام دارن، خیلی جدیه. ازا تأمل کردن رو اطراف این، خیلی از تصحیحات آثار ابن عربی مال مصره، توجه به عرفان نظری دارن، یعنی خوام بگم تو کمد نیستم. ما باید سهم خودمون رو توی دنیای اسلام پیدا کنیم و با این مدل نوشتن نمیشه. بعد یاد بگیریم با ادبیات جدید بنویسیم. آقای سبحانی خیلی تلاش کرد این اتفاق بیفته، چون خیلی کتاب عربی این هم به شکل هم داره. مثلا ما باید سهم خودمون اینجا پیدا کنیم و سهم خودمون در دنیا پیدا کنیم. لذا عربی و انگلیسی ابزارهای غیر قابل اجتنابه برای طلبه‌ای که میخواد محقق بشه. هر دوش رو باید تسلط کامل داشته باشه، هم در حد متخانی و ترجمه، هم اگر بخواد این بیان رو بست بده یه روزی در حد صحبت کردن و مکالمه، باید بتونه خیلی با مسلط باشه هر دوش. حالا انگلیسی به این معنا پوشش هم شاید بده عربی رو، هر کدومش آدم بتونه باید اینو داشته باشه. حالا یکی میگه بابا بذار اصولمون رو بکنیم، اینا رو ولش کن دوباره، ما رو تو تنش جدید ننداز. این واقعا جدیه، و چون اونا توی این عرصه خیلی پیشتازن، یعنی جلوتر از ما، مثلا مبلغین به زبان انگلیسی یا فرانسه و اینها خیلی بیشتر دارن، خب جمعیتشون هم بیشتر، برای همین اون تشنگی که مثلا توی غرب وجود من نسبت به اسلام اونا خیلی کار کردن روش و عموم کسانی که مسلمان میشن مسلمان سنی میشن. با خرجای وحشتناکی که عربستان داره اونجا میکنه اینها، حالا البته خیلی اخیرا خوب شده کار بچه های شیعه هم، ولی خیلی فاصله داره، ما خیلی قدرتمند ترم توی غزه. اینا ما خیلی توانمون زیاده، توان نیروی انسانیمون زیاده، ولی ابزار دستش نیست، ابزار دستش نیست. ما اگه به این فکر میکردیم هیچ وقت 50-60 هزار تا طلبه رو توی قم اجازه نمیدادیم که توقف کنن. هر کدوم از اینا میتونن خیلی کارو انجام بدن. نمیتونیم جایابیشون کنیم. کجا بذاریمشون؟ وقتی که اینطور اختلال سیستمی میشه دیگه آدم باید خودش به فکر باشه. وقتی نمیتونه مجموعه به هر دلیلی این کار رو میشه، اما آتش به اختیار آقا، دیگه آدم باید خودش بره به گرد جاش رو پیدا کنه که کجا میتونه انجام. اگه به این مسئله اینطور نگاه بکنیم واقعا دیگه آدم نمیتونه راحت بخوابه. خیلی کار داریم، خیلی کار داریم. اگه اینطوری از این منظر به مسئله نگاه بکنیم، نگاه بین المللی بکنیم به اسلام، نگاهمون فقط در حد روستا و شهرمون نباشه، خیلی عرصه وسیع میشه مطالعاتمون. یعنی بعد نار بتونیم سریع جمع جور کنیم، باید مقارنهای خودمون رو بخونیم، ببینید شیخ طوسی خلاف مینویسه، علامه هلی مختلف مینویسه، یعنی کاملا ناظر به فقه اهل سنتن که فقه رقیبه، کاملا ناظرن. یعنی هی میخونن، مطالعه میکنن، بررسی میکنن این نظرات رو. ما هم در حد ما هم باید نسبت به اون چیزی که مقابلمونه دقیقا همین کارو بکنیم. حالا ببینیم چی مقابلمونه دقیقا. ما حالا توی جلسه عرض کردم، بد نیست اگه صوتشو بشنوید، بد نیست. بعضی از روشنفکران وطنی ما کتاباشون به صورت گسترده الان داره به عربی ترجمه میشه، مثل مصطفی ملکی هم. باور میکنین اینو؟ و ترجمه های کتاب شهید متحری، حالا باز الحمدلله بعضی از آدم های اوریجینال همون زبان آمدن بعضی کارا کردن، خیلی خوبه، خیلی محدود. من یادم سال 89 بله با یه فلسطینی مصاحبه کردم که خیلی فعال بود، تو فلسطین هم بود، طرف توی کرانه باختری بود، خیلی فعال بود در عرصه کار رسانه‌ای و فرهنگی، با ایران هم خیلی خوب بود، با اینکه تو کرانه باختری خود دست جنبش فتح دیگه، کرانه باختری و خیلی میونه با ایران ندارن. ما اینا رو نمیدونیم، بعد یه اتفاق اونجا میفته فهم میکنیم میگم خرج فلسطین کردیم چی شد مثلا. بعد ایشون خیلی خیلی توضیحات خوبی داد. بعد من گفتم مثلا از متفکرین اسلامی اینو کیا رو میشناسی، ایشون گفت که شریعتی رو میشناسم. خیلی میشناخت، خیلی شریعتی مؤثر بود، اصلا معلوم بود که زندگی کرده با آثار مرحوم شریعتی. گفتم مطهری میشناسی؟ گفتن نمیشناسم. مثلا امام هم اجمالا نمیشناخت. یعنی ادبیات روشن فکری ایرانی بیشتر سروش خیلی از کتاباش همه در عراق داره چاپ میشه به زبان عربی و جدی هم هست، مثلا اثرش و ملکیان هند میره این ورون ور. خیلی نمیگم بعد اینا رو ممنوع کرده، اصلا بس ممنوعیتی بساط این بحث ممنوعیتی اینا به جای نمیرسه، بهتون بگم ممنوع کنیم آتیش بزنیم به جای نمیرسه، تمام شد. من یعنی چیزی که دیگه در کشور خودمون خلاف قانون نمیرسه، اثر عکس داره. اما مسئله اینه که این جریان رقیب ما مثلا در کشور، ما چه کار میخوایم بکنیم؟ ما غایبیم، یکم غایبیم و اینقدر طلب بحران هویتی براش به وجود. آیا همراهی هستش؟ هستی ها؟ ما خواستم یه تعرضی به حوزه تخصصیتون کنم، گفتم نباشی بهتر. اینقدر طلبه نه تل کاری به شما نداره، طلبه بحران هویتی براش پیش اومده که حقم حقم داره، مجبور تمسک بکنه به این که آقا من یه اثری دارم تو اجتماع. اثر من چیه؟ من طب اسلامی بلدم. اثر من چیه؟ من وقتی که سیل میاد اینا خوبه، اینا بد نیست، اما اینا که هویت طلبگی نیست، من میام اونجا کمک میکنم. اثر من چیه؟ من برای خیریه ها پول جمع میکنم که خیلی عالیه. اینا اثرات عرضی خود ذاتیت چیه؟ داریم رسما میگیم ذاتیاتمون دیگه به درد جامعه نمیخوره، که همون کار و درس و بحث دینه. داریم اینو میگیم. یعنی داریم خودمون به دست خودمون جامعه رو به اینجا میرسونیم که تو نیازی نیست به دیالوگ تئوریک با من. بله؟ بله؟ تمامش. اونا عالیه ها، خیلی عالیه. شما تو همین جریان سیل هیچ قشری مثل طلبه نرفته بود اونجا به نسبت جمعیتش. همونطور که میدونید به نسبت جمعیت بیشترین قشری که شهید داده طلبه است، به نسبت جمعیت. خب چکار کنید بیشتر نداشت. خب اما ما تو عرصه های واقعی مسئله هنوز غایبیم. بله نه با بیچارا رحمت الله علیه، هرچی که بقیه بلد بود اینا هم بلد بودن. چکار کنم؟ اینو اگر روش دقت کنید مدل دیگه ای درس میخونید و زندگی میکنید. واقعا روی این دقت کنید، یعنی عرصه میدانتون و شهرتون نبینید، ولو شاید برید تو شهرتون تو آخر اون مستقرش اشکال نداره. میگن شما جهانی فکر کن ولی مثلا منطقی عمل کن، واقعیته. خیلی بعد وسیع ببینیم، بعد اون وقت میدونی چقدر آدم کار داره، بعد اون وقت 3 سال بذار برای نحو. کدوم عقل سلیم اینو میپذیره؟ 3 سال من هرچی میخوام اینا رو نگم نمیشه. 3 سال چه خبره؟ این همه کار جلو پاته. یعنی 18 سالگی میاد 21 سالگی تازه ما خواهم از نه فارغش کنیم؟ میگه قرار این چی؟ قرار متخصص در ادبیات عرب بشه مگه؟ همشو کن 1 سال. من نمیگم هیچ کتابی حذف شه، هیچ خطی از کتاب حذف شه، اصلا حرفم این نیست. 1 سال تموش کن کارشو توی ادبیات عرب دیگه. چی ولش خفش کرد؟ تازه میگه برو همه شعرهاشم ورده بیار الان همشو بعد بخونی، یعنی بدبختی، یعنی تو حوزه به چی نمیرسی؟ کدوم مجتهد درست حسابی که داره کار میکنه تو عرصه واقعی جامعه امروی حرفا رو میزنه که دوباره همه تمام شروع مثلا سیوتی هم همشو باید ببینی. من نمیگم نباید دیدا، این که این تمرکز عجیب و بعد طلب پای 3 که فارغ میشه دیگه کسی نیست، برهوت میشه. بابا الان من تازه کارم داره به نتیجه میرسه. این نشون میده که هممون چون متخصص تو نحو بودیم این بیچاره رو زورش کردیم تو نحو، نه اینکه چون نحو خوبه، چون نه چون من نحو بلدم برو نه، نه اینکه نیاز است. بعد اگر اینطوری نگاه بکنیم دیگه معطل اینقدر نمیشیم تو 1-3 سال. حالا بیا حالا بیچاره دانشجو فارغ التحصیل از شریف اومد از امیرکبیر اومد بسم الله الرحمن الرحیم 3 سال بی چند سالگی اومد دانشگاه حوزه 22 سالگی بسم الله 1 23 سالگی 24 25 سالگی خود دیگه ازدواج کنه الحمدلله ایشون مجتهد در نفس حالا دیگه بعد ازدواج کنه دیگه. حالا برو دنبال زندگی و معیشتش. این روال تربیت کردن برای اگه اینطوری نگاه بکنیم فرق میکنه دیگه مسیرمون. خیلی باید متفاوت ببینیم به اون مطالعاتی که در آینده باید داشته باشیم، به کارمون در آینده و به هم خیلی بیشتر کمک میکنیم و افقهای دیدمون وسیع تر میشه، کارهامونو سریع تر جمع و جور میکنیم، با دقت بیشتر یه کاری میکنیم که یه کتابو دیگه نخواهیم دوبار بخونیم، یه درسو نخواهیم دوبار بخونیم، تو همون بار اول کارشو تمام میکنیم که دیگه به بار دوم نرسه. نه به این امید حالا ما اصول رو اینطوری میخوام انشالله بعدن برمیگردیم، منطقه هم انشالله بعدن برمیگرد. این مدل که به جایی نمیرسه که همین الان میبینی تو تهران همه به جون هم افتادن یه لیست واحد نمیتونن بدن، فقط مونده مادر بزرگان یه لیست بدن هر کدومشون. همین یعنی تو عرصه میخوام بگم تکلیف خیلی وسیعه. تو عرصه عمومی و اجتماعی هم که روحانیت حرفش میبرید و تمام میکردن اینطوری نیست حتی بین حزب الله. واقعا خیلی تأمل میخواد، خیلی جدیه. لذا باید با یه دقتی زندگیمون رو تنظیم برای این کار کنیم. بله یه عده شاید بخوام زندگی بکنیم، آمدین حوزه زندگی مثل بقیه که میرن زندگی میکنم زندگی میکنم. اینا کار من کاری به این کسی که اینطوری فکر میکنه ندارم، نمیگم اون بده، یکی مدلیه دیگه. اومده که زندگی بکنه، یکی نه اومده کار رو ببره جلو زندگیشو تنظیم کنه با این. خیلی مدل زندگیش فرق میکنه، خوابش، بیداریش، مطالعهش. کم کم بعد شدت مطالعات غیر درسیتون رو بالا ببرید و اینقدر متعادل باشید که او شدت ذره ای از کار اصلی درسیتون کم نکنه. چون بعضی مطالعات جذابه، مثلا خواهد تاریخ اسلام بخونه، خب جذابه دیگه، دیگه میره توی اون، دیگه مباحثاتش هم نمیاد. بابا اصلش این بود، اصلش اینا بخواد شهید متحری بخونه، دیگه اینقدر اونا لذت بخشی که دیگه بر نمیگرده، اصلش درسه بود. اینقدر متعادل بشیم اون درس کنار این قرار بگیره. اینا رو باید دوستان دقت کنیم، انشاءالله روش خدا هم کمک بکنه به نتیجه برسیم انشاءالله. خیلی خوب، ما رسیدیم به ادله خدمت شما که عرض کنم اجزا امر اضطراری از اختیاری. من یه نکته قبلش عرض کردم، گفتم اگر قرار باشه که ادله ما همه صغرای باب ظواهر باشن، دیگه حداقل مسئله اجزا امر اضطراری از اختیاری مسئله عقلی نیست. عرض کردم بعد ادله رو دقت کنیم ببینیم این ادله خدمت شما که عرض کنم از قبیل ادله باب ظهور هم یا از ادله باب عقل هم، کدومش هم؟ لقائل ان یقول، که بحث اجزاء امر ظاهری از واقعی بحث عقلیه، بحث اجزاء امر اضطراری از اختیاری عقلی نیست. ولی خب چون کلن باب اجزایی باب ما دیگه وردی میشیم، اینجا با سوال مطرح میشه که به چه ملاکی یه باب رو جاشو تعیین میکنیم؟ اگه یه بخشش مثلا عقلیه، یه بخشش از صغریات باب ظهوره، این هم خودش سوال دیگه است. حالا بریم جلوتر تو بعضی از بحثای دیگه ملازمات، چون خدا مظفر دیگه تصریح به اون میکنم اونجا بحث میکنم. خب دلیل دوم چی آقا؟ دلیل دوم اینه که اوامری که تکلیف اضطراری رو امر کردن و جعل کردن مطلقه. اگر قرار بود که این اوامر بعدشون بعد از اینکه عذر برطرف بشود لازم بود اون امر اصلیه رو امتثال کنیم، اینجا گفته میشد که آقا این اوامر تا زمانی مجزیان که چی؟ که اون عذر بگو باقی باشه. عذر که برطرف شد دیگه نه، برو سراغ هم امر اصلیه. از اطلاق این ادله استفاده میکنیم. از ثانی، ان اکثر الادله الوارده فی التکالیف الاضطراریه مطلقتون، اکثر ادله وارده در تکالیف اضطراری مطلقه، مثل قوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. آقا آب پیدا نکردی، برو دیگه سراغ وضو، ببخشید سراغ تیمم، هیچ مشکلی نیست. ای ان ظاهره ها به مقتضی اطلاق، ظاهر این دلیل به مقتضای اطلاق چی میگه؟ اینجا هم دیگه، اینجا دیگه قطعا اینجا لفظی، الاکتفاء به تکلیف ثانی لحال ضروره. میگه آقا تکلیف ثانی کافیست در حالت ضرورت، و ان تکلیف منحصر فی، و وقتی ضرورت پیدا شد دیگه تکلیفی غیر از این نداری، و لیسه و راه او تکلیف آخر، دیگه تکلیف دیگه ای نداری که تو بگی نه حالا بعدش هم دوباره او تکلیف قبلی باقیه ها. نه، میگه وقتی عذر آمد دیگه فقط تکلیفت اینه. فلو ان الاداء اول قضا واجبون، اگه ادا یا قضا واجب بود، ایزن لوجب البیان و تنسیس، باید نستشو میوورد، باید بیان میوورد. این کامل بحث لفظی، کامل صغرای باب اطلاق. الا ذالک و از لم یبین ذالک علما، وقتی که اون بیان نشده است، اون تخصیص، اون قیده یعنی قضا یا ادا، علما فهمیده میشه که ان ناقصه یعنی صلات به تیمم یجزی ان اداء الکامل اداءا و قضاءا. از صلات به الوضوء مجزی است، چه صلات به الوضوء داخل وقت که ادایی باشه، چه صلات به الوضوء خارج وقت که قضایی باشه. لا سیما مع ورود مثل قوله صلی الله علیه و آله، این روایت خیلی مهمه که به ابوذر چی فرمود رسول الله؟ ان التراب یکفی که عشر سنین، تو متیمم باش 10 سال میتونی باش زندگی بکنی، مشکل نداره، هیچ مشکل نیست. خب بعد بسرش نخوابی البته. منظور رسول الله اینو میخواد بگه که خاک کافیه، کفایتت میکنه، هیچ مشکل نداره جان.
کجای آیه
که فعلا تجدید مؤمن این جور شرطی هستی قبلش من بعد اینو میگه از مفهوم شرطش ما داریم میفهمیم که اگه خب نبود شما
تهمه کن آب که باشه از اون هاشم رو بیانیم بیان.
بله اونم درسته، نه ولی
اینش
ثابته
که
میگن اطلاق داره، میگم شرط مفهوم داره. بله اینش ولی ثابته که اگر آبی پیدا نکردی دیگه الان تکلیف تیممه. ببینید او تکلیف قضا یا ادا دوباره باید ثابت بشه بعد از این که شما تکلیف اضطراری انجام داری. واقعا هم ظاهر این دلیل همینه که شما اینجا فقط تکلیف چیه؟ صلات به تیمم.
این همونی که اول گفتیم که صلات یعنی اضطراری مجزی از هم اضطراری هست.
آفرین آفرین احسنت
که این موزی از اون
هم داره اختیاریه باشه. آفرین بله اشکالت وارده، یه دلیل به درد میخوره. احسنت. چی میفرماد حضرت آقا؟ بعضی هم اشکال به دلیل کرده. این اطلاق اصلا ناظر به خود امره. ببینید فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن. خب درست گفتم؟ بله طیبا. مسئله چی اینجا آقای مظفر؟ خود آقای مظفر هم این دلیل قبول نداره بزومن، خودش اولش گفت که ادله‌ای که میشه اینجا آورد ولو همش رو قبولی نداره این دلیل بر مطلق، اما اطلاقش ناظر به خودشه. یعنی برای حالت استرار چیزی جز تیمم لازم؟ بگو اصلا کاری به اون امر قبلی نداره، اون امر قبلی ملاکش باقی از فعلیت فقط افتاده، اصلا اون منتفی نمی کنه. این اطلاق این امر بله اطلاق دارد ولی ناظره بخو چه کار به عوامل دیگه داره. او عوامل سر جاشون هم اصلا این که اصلا با این لسانش اونها رو منتفی نمی کنه که، و ثبوت ادایی و قضایی اونها ربطی به این امر نداره. ملاک اون امر باقیه، فقط از فعلیت افتاد. اگه آب دوباره برگرده شاید دوباره بتونیم بگیم که اون امر دوباره چی؟ به فعلیت میرسه و این دلیل کافی از اون نیست. حالا یک فیک اشتنی نه اونو شاید بتونیم درستش کنیم. این نهایتا هم اصل اول رو ثابت میکنه که اجزا امر استراری از خودش، کسی هم که روی این های جباری دعوا نداشت که هر امری امتصالش از خودش چیست؟ مجزی است. آقا من الان آب نیست، صلات به تیمم میخونم، وقتی که صلات به تیمم خوندم آیا دوباره لازم صلات به تیمم بخونم؟ بگو نه. ولی این اصلا محل بحث اجزا نبود. محل بحث اجزا اینی که من صلات با تیممی که آمدم خواندم و به جا آوردم آیا اگر آبی آمد بعد دارم صلات به الوضوع هم بخونم یا نه، صلات نشسته اگر خوندم، اگر مشکل کمرم رفع شد یا پام باید صلات قیامن هم دوباره بخونم یا نخونم؟ این اطلاق اصلا کمکی به اون نمی کنه. کمکی به اون این فقط ناظره به امر خودش. خب سومیه ولی باز بهتره. بله نه آخه میدونی چیه؟ این فقط آخه حال العذر رو ثابت میکنه. اگه زال العذر چی؟ اصلا این در مقام بیان زوال عذرم هست؟ ببین لم تجدو معن یک فی که اجسین خوبه ها اونو نمیگم، لم تجدو معن فتایم باش. آقا حکم من در لحظه ای که آب نیست چیه؟ تیمم به سعید. حالا آیا این اطلاقه لو زال العذر رو هم در بر میگیره یا نه؟ نه اصلا از دلیل این چطوری در میاد؟
معمولاً
تو از ظاهر میشد. بله
اگه میخواست مثلا پندیک باشه میگفتن اگه لبان
بیان نه درسته. ببینید بعد ببینیم که این لسان در مقام بیان غیر خودش هم هست یا نه. ببینید این خودش شرطی داره، شرطش عدم وجدان ماه. خب میخواد چی رو بیان کنه؟ وظیفه من مکلف انده عدم وجدان ما. میگه فتیمم سعیدن، هیچ شرط دیگه هم نداره. تو با سعید اگر تیمم کنی تمام، سعید اینم خاک، تمام کارت. خب یعنی هیچ دیگه آیا من کار دیگه هم باید بکنم؟ نه. اما این که بعد از این شرایط نباید تکلیف دیگری را انجام بدهم، البته خب استظهار دیگه وجدانیه، شاید شما میگید اونم در بر میگیره حالا با اون ملاک، اما اگر بخوام این اونو بخوام انجام بدم، این بیان آقایون میفرمان بعضیشون این بیان کافی از اون نیست. بله اون میشه اطلاق مقامی، اصلا مولا توی اطلاق توی دلیل دیگری بعد اونو میگفت به طور کلی. مولا آمده ادا رو گفته، قضا رو گفته، بعد قضا چیزی نگفته، ولی او اطلاق این دلیل دیگه نیست، اطلاق کل این ادله است، شبیه اطلاق مقامیه. نه اینکه این دلیلی که در مورد زمان عذر است را مقید نکرده مولا، نه اصلا مقید نباید میکرد، این داره فقط در مورد تکلیف استراری من حرف میزنه و سخن میگه. بله مگر میگم با یه بیان میگم استظهار دیگه، باب ظواهر که چیز نداره، معنی نداره از جهت. بله شاید این رو بگیم به شرطی که بتونیم مقام بیانی برای مولا ثابت کنیم خارج العذر از این بیان فتیمم سعیدن که مطلقه، یعنی بتونیم برای این بیان امکان و شأنیت تقید نسبت به خارج وقت ثابت کنیم. شاید اینطوری نتونه کسی بگه این نه، این امر مال همین الانه که عذر داریم، چیکار به بعدش داره اصلا، و نسبت به الان مطلقه، قطعا مطلقه، و اوامر مطلقه ما هم لازم نسبت تمام هستی مطلق باشن، نسبت به همون وضعیت خودشون مطلقن، و این دوتا امر که دوتا ملاکن، دوتا امرن، چه ربطی به هم دیگه دارن؟ خب بحث بعد، بحث استدلال بعد، استدلالی ناظر به صدق فوت در قضا. میخوان بفرمایی اینا که استدلال میکنن که وقتی که ما آمدیم و امر استراری را امتثال کردیم و وقت تمام شد و عذر مستوعب بود در وقت، یعنی تمام وقت رو عذر گرفت دیگه، بعد دیگه اینجا وقتی که امر اضطراری انجام دادیم فوتی صادق نیست تا قضایی بر اساس او واجب شود. قضا کی واجب میشه؟ اذا صدق الفوت. اینا میگن خب عذر بود و از اولی که از فعلیت افتاد، منم که وظیفه زمان و عذرم رو انجام دادم، لذا اصلا فوتی در وقت به وجود نیومد که قضایی واجب بشه. این مال قضاش اداش هم ایشون میفرمان. ببینید ان القضاء بالخصوص انما یجب فی ما اذا صدق الفوت. قضا زمانی واجبه که فوت صادق بشود. و یمکن ان یقال، میشه گفت انه لا یصدق الفوت فی المقام. در این مقامی که ما هستیم فوت صادق نیست. دیشب دیر خوابیدید ها؟ لأن القضاء، دیر خوابیدید؟ انما یفرض فی ما اذا کانت الضرورت مستمره فی جمیع وقت الادا. چرا؟ چون قضا زمانی فرض میشه، زمانی معنا دارد که ضرورت در جمیع وقت ادا مستمر باشه دیگه. اصلا کی بحث قضا پیش میاد؟ زمانی که اصلا اعاده نتونه بشه. این آب تا غروب، از اذان ظهر تا غروب آب نیست تو مدرسه. خب و علی هذا تقدیر اگه اینو گفتیم لا امر بالکامل فی الوقت، اصلا اون امر به کامل توی این وقت فعلیت بگو نداشته از اول که فوت کند و من بخوام بعدم قضاش کنم. و اذا لم یکن امرون فقط یقال انه لا یستق به نسبت الیه فوت الفریضه. فوت فریضه اینجا صادق نیست، از لا فریضته، چون اصلا امری به فعلیت نرسید. خب دقت کنید، امر صلات بالوضو، خب من وارد شدم از اذان ظهر تا غروب آفتاب، دیدم آب نیست. وقتی که آب نباشه شرایط تحصیل این امر نیست. شرایطش که نباشه امر فعلیت نداره. یعنی شما وجوبی توی این بازه بگو وجوبی نداری. وقتی وجوبی نداری دیگه تو اینجا نمیتونستی این واجبو بگید به جا بیاری که حالا بگی حالا که به جا نیاوردم فوت شد. از فوتش چی در اومد؟ قضا. رضا اصلا مسئله قضا منتفیه. اینا رو فهمید. فوتی به وجود نیومد که قضا به وجود بیاد. ادا چی؟ و اما الادا فانما یفرض فی ما یجوز البدار به. ادا کی معنی پیدا میکنه؟ اگه قائل به بدار نشیم که ادا دیگه معنی نداره. یعنی اعاده کردن صلات در وقت. چرا آیه عربی؟ کی هم بحثت؟ احمدی هم که بیچاره هم تو راهیانور مونده فکر کنم شهید شد اونجا. خب؟ میدونم مونده تو راه. شما هم که دیگه الان هم بحث نداری درسته؟ بحث میکنم. الان این جواب من بده؟ چرا اگه قائل به بدار بشیم مسئله قضا دیگه مطرح است؟ آقای قدیمی آماده باشه. هم بحث شما که آقای جباری بحث میکنید روزانه شبانه. چرا اگر قائل به بدار بشیم مسئله قضا مطرح نیست؟ خوبه همه بیدار شد. بله میفرماد آقای مظفر که اگر ما قائل به اصلا بدار تو ذهنت هست که چیه؟ خیلی خوب. قائلی لحظه کمکش نکنه یک بار جان. اگه قائل به بدار بشویم اصلا دیگه مسئله ادا پیش نمیاد. یعنی اعاده صلات بالوضو در وقت. چرا؟ چی؟
اینجا بدار حاصل شده خدا دیگه از ما نمیتونه.
بدار.
بدار.
بله. حالا بدار بدار معلومه چیه؟ تا حدودی. فردا کسی مباحثه نکرده نیاد. وقت منم نمیام. فردا کسی مباحثه نکرده نیاد. سید بگو ببینم، صاحب ببینم. سید چرا اگه قائل به بدار بشین؟ دو بار اینجا توضیح دادم. عجیبه. خوابید پس درست تشخیص داده. آقای جلال‌آبادی جواب اون رو بدید.
اگر بگیم چرا بگیم بدار گفتیم تا سر بکنیم تا آخر وقت.
ای جانم آفرین. خب
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 خب چون دیگه وقتی نمیمونه که بخواد دیگه
آفرین یادم بیار به میان ترمت یه نمره اضافه کنم. البته این روغن ریخته است تا این همه بلد باشن الان. اصلا آقای عربی سید آقای قدیمی دیگه کی پرسیدم؟ حداقل سه تا با عنوان مشت نمونه خروار. من دو بار نوشتم بدار باب فعال همون مبادره است. این آیه امامی میگه یعنی شتاب. من گفتم یعنی مبادرت ورزیدن به سمت فعل. آیه همراهی درسته؟ اینو دو بار گفتم سید. فردا سر ساعت 7 سر کلاسی. جدی میگم اصلا شوخی ندارم دیگه. رأس 7 تو کلاسی تمام شد همتون. این نشد دیگه، خطرناک شد الان. رأس 7 بدارم فردا به میگی چیه؟ دو بار تو جلو چش خودم بودی من اینا رو گفتم. و شما من میدونم آدم باهوشی هستی ولی حواست نبوده. چرا این نشد اصول خوندن که؟ ما که نمیخوایم متن رو بخونیم بریم که. پای همه علکی برابرش میگه اینجا بار به ظواهر باب عقل اونو برای کی داریم حرف میزنیم؟ کسی هم دیگه پشت ستون نشینه. آی جباری عزیزم حالا امروز اتفاقی شما اونجا نشستی. احدی دیگه پشت این ستون ها این ستون و اون ستون نشینه. همیه جلوی همه صندلی ماشاءالله خانمم اونجا چه بخاری اونجا نیست که ای برای بخاری. آره نه شما پشت ستون نیستی، شما پشت دودکشی. اشکال نداره مشکلی نیست. آره درست های خلیلی؟ خیلی خوب.
چه
بفرمان
چیزی
فرد
نشده
است؟
دیروز
رو
گفتیم که اون
مسئله ازش
بیشتره.
آفرین بذار اونم بذار میگم آخرشان همشو خراب نکن.
چون فرد مبادره سریع منظر بدیم. چون فرد میگم
اگه قائل به عدم بدار بشیم حرف ایشونه دیگه. اگه کسی قائل به عدم بدار بشه این بس صبر کنه تا آخر وقت. و اما الادا فانما یفرض فی ما یجوز البدار به. ادا کی مسئلهش مطرح میشه؟ زمانی که او فقیه قائل به بدار بشود. بدار اعنی المبادره، میگن آقا میخوای مبادره بکنی، مبادرت کرد به یه فعلی. اگه فقیه گفت آقا وقتی که عذر آمد برو تو تیمم تو بکن، مشکلی نیست، مبادره رو قائل شد، اینجا میتونه این بحث مطرح بشه که خب من همین اول وقت رفتم تیمم کردم، وضو گرفتم، ساعت یک نمازم رو خوندم، یک و نیم آب اومد، اینجا مسئله اعاده مطرح میشه. هنوز توی وقتم امر استراری رو انجام بگو دادم، آب آمد، حالا من ادا کنم نمازم رو دوباره یا نه؟ مسئله قضا. حالا اینجا مسئله و اما الادا زمانی مطرح میشه که ما قائل به بدار بشیم. و قد ابتدر المکلف، مکلف شتابیده است، حسب الفرض فرزن الى فعل ناقص. بالاش میبینید مثلا صلات به تیمم فل ازمنت الاولا من الوقت، در اولین زمانهای وقت صلات، ثم زالت ضرورت قبل انتهاء الوقت، بعد از یه چند دقیقه یه چند ساعت ضرورت رفت ولی هنوز تو وقتیم. و نفس و رخصت فل بدار، همین که این فقیه رخصت به بدار دادت، لو ثبتت، این که فهمیده شارع بدار رو پذیرفته، اگه اینو بپذیریم تشیر و الى مسامحت شارع فی تحصیل کامل اندت تمکن، همین این مطلب مشیر است به چی؟ به مسامحه شارع، که شارع تسامح کرده، میگه تو نیازی نیست که حتما کامل رو اندت تمکن بگو بیاری برای من، و الا لفرز علیه الانتظار تحصیلا للکامل، و الا میگفت صبر کن تا آخر وقت، میگفت صبر کن تا آخر وقت تا بتونی کامل رو بیاری. و فیه ما فیه این استدلال هم باز، و فیه ما فیه، الان سه تا استدلال داشتیم، اولیشو اگه بپذیریم، اصل این اجماع فقهیه، هرچی اینجا بگیم اونو عوض نمی کنه، همه قائله. آقا مصطفی هم گفت بله منم قائلم، بله خب به خاطر البدیهیت العقلیه نبوده حرف فقها، یه سری پشتش دارم، سرشو میگم. آقا مصطفی سر دوست رو ما هنو نفهمیدیم. شما که میگی صدق فوت زمانیست که امری باشه، خیلی حرف خوبیه در قضا، اما به هر حال ما یه سوالی داشتیم از اول، اونم مصلحت امر کامله که اینجا نبود. حالا شاید آقای مظفر بگه باز حرف خوبیه، میگه میدونم نبود، ولی اصلا اون امر کامله اینجا بر تو واجب بگو نشد، ما با وجوب و حرمت کار میکنیم، درسته ملاکات مهمن ولی باید به فعلیت برسن، تا به فعلیت نرسن من چیکار دارم به این ملاکات؟ حرفتون تو قضا خوبه، تو قضا، اما تو ادا چی؟ کی گفته شاره حالا که گفت فرمود تو برو سری نمازتو بخون، یعنی این که میخواد مسامحه کنه بگه لازم نیست کاملشو بیاری؟ شاید میخواد تو همیشه در حال انجام صلات در اول وقت باشی، شاید اینو میخواد و بعدا بری کاملشو بیاری. مثلا میگم مثل زن حائض که میگه مستحبه که در ساعت صلاتش توی سجاده بشینه ذکر بگه، میگه صلات حالا استحبابه ها میدونم، اما شارع اهتمام داره روی این که شما اول وقت بیای محضر شارع. این دلیل اینجا واقعا نمیچسبه به ما به راحتی. بالا ان تراب یکفی که 8 سنین دلیل خوبی بود، یعنی واقعا توسعه داره میده به بحث صلات به تیمم، واقعا داره این نشون میده که صلات به تیمم دیگه خودش کار رو تمام میکنه. خلاصه ما از مجموع این دو دلیل اول خوبه، دلیل اول مصلحت و تسهیلی شد، یعنی دلیل اول هم پذیرفت که ما مصلحت کامله رو اینجا از دست میدیم. لذا الان اگه ما باشیم و این چند تا دلیل، یک کمی اوضاع خراب میشه. دلیل چهارم هم که بحث براءته، بحث براءته که میفرماد الان جلد 4 فردا سری میخونم. اگه شک کردیم که بر گردنمون هست یا نه، شک در تکلیف زائده و براءت جاری میکنیم. حالا ان شاء الله اینو فردا یکم اینش هم وارد بشیم که بعد وارد امر ظاهری، اجزا امر ظاهری از واقعی هم ان شاء الله بشیم. با صلوات محمد و آل محمد.